خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و با ادامه پاسخ به پرسش های شما عزیزان. عزیزانی که سوالی دارن یا پیشنهاد یا نظری با ما تماس بگیرند و مطالب خودشون رو مطرح کنن تا انشالله برنامه به صورت مفیدتری عرضه بشه. شماره تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی است، بفرمان تا بشنویم سوالات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده اون چی که خودش میپسنده در این برنامه و بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. میشنویم اولین سوال رو.
من میخواستم از آقا سوال کنم. من چند سال پیش دنبالی یک کاری رفتم که خطا بود، میتونم بگم؟
بفرمایید.
یعنی دنبالی کاری جادوگری اینا، میخواستم از آجاقا بپرسم راه توبه شدم پشیمونم. راه توبه چیه؟ چجوری چه کار کنم خدا من ببخشه؟
بله، بس این جادوگری و این که این کار رو دنبال میکردن یه مدت، باید چه کار کنن که خدا ببخشه؟
بله، همطور که ایشون هم متوجه شدند جادو و سحر از گناهان کبیره‌ایه و در روایت داریم که کسی که دنبال این کار رفت در حد کفر پیش رفته و ایشون قدم اول رو برداشتن. خود همین پشیمانی قدم اول توبه هست و قدم بلندی هم هست که برداشتن و انشالله خداوند کمکشون کنه که قدم های بعدی رو هم بردارن. بنابراین قدم اول توبه اینه که انسان پشیمان بشه، اون هم پشیمانی واقعی و جانکاه. قدم دومش هم اینه که عزم داشته باشه که دیگه گرد اون گناه نگرده تا قیامت. هم اگر خداوند بهش عمر داد، اگر همه دنیا رو هم بهش دادن که بیا شما دوباره این کار رو بکن، دیگه تصمیمش این باشه که دنبال اون کار نره. این هم قدم دومیست که این خواهر باید برداره. قدم سوم اینه که اون آثاری که از اون کارهاش باقی مونده رو تلاش کنه که خونسا کنه. حالا اگر کسی رو مثلا سحر کرده، خب اون سحر رو باطل بکنه. اگر کسی رو گرفتار کرده، بره امکانش اگه هست حلالیت به طلبه. اگر ضرر مالی زده جبران کنه، اگر ضرر جانی زده بره حلالیت به طلبه یا خودشو در معرض تقاص قرار بده. اگر ضرر ارضی بوده تلاش بکنه که اون آثارش رو از بین ببره. اگر ضرر گمراهی بوده تلاش کنه که اونها رو هدایت بکنه. به هر حال آثار این گناه رو تا میتونه باید تلاش بکنه که از بین ببره. این هم قدم بعدی است که خب مرحله بعدی است که باید انجام بده. و قدم بعد اینه که حالا درست نقطه مقابل اون کار حرکت بکنه، یعنی کارهای خیری انجام بده که این کارهای خیر به طور طبیعی اون گناه رو از بین ببرن، که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبره. به هر حال اگر حالا اون دانشی که به دست آورده اگر در اختیارش هست اون رو ازش استفاده بکنه برای خونسا کردنه توطئه های دیگران و کمک کنه به بندگان خدا که اگر کسی گرفتار این مسئله شده با خدمت او و با کمک او اون گرفتاری هاشون رفع بشه، یا به هر نوع دیگه‌ای که میتونه باید احسان بکنه و کارهای نیک انجام بده که اون کارهای گذشته جبران بشه. اینها مراحلی است که شبیه اینها در فرمایش امیرون علیه السلام در نهج البلاغه اومده که 6 تا شرط رو برای توبه برشمردن که مهمش همون اول دوم و سوم هم جبران کردن مافات، جبران مافات هست که اولش پشیمانی و ندامت، دومیش عزم بر ترک و سوم هم تلاش برای جبران که اشاره کردیم. البته موارد دیگه هم هست که ارجاع میدیم خواهرمون رو به نهج البلاغه که فرمایشات حضرت رو اونجا مطالعه کنه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات مختصر و جامع استاد. میشنویم سوال بعد رو.
مثلا از کارشناستون بپرسم که من یه مشکلی داشتم قبلا توی مسائل دینی، خواستم این که اگر در ما در 40 روز سوره مبارکه جن رو بخونیم، خواستم چه تأثیری این داره، چون میگفتن یه سری تأثیرهایی داره، خواستم چه تأثیری داره.
بله، خوندن سوره جن 40 روز چه تأثیری داره؟
بله، در روایات در رابطه با ثواب قرائت سوره جن روایات متعددی بود که حالا همش رو میشد در 3 نکته خلاصه کردی، که این که از امام صادق علیه السلام نقل شده که هر کی این سوره رو زیاد بخونه، بس 40 نداره، زیاد بخونه، ادامه بده خوندنش رو، در دنیا گرفتار چشم و دمیدن جن یا سحر و کید جن نمیشه، یعنی گرفتار اون ضررهایی که از ناحیه جن متوجه انسان میشه نمیشه. این روایت خب در نوع مجامع روایی ما نقل شد. روایت دیگه که مجموع البیان از ابی ابن کعب از پیغمبر نقل کرده که هر کی این سوره رو بخونه، خداوند به تعداد جنی ها و شیاطینی که پیغمبر رو تصدیق کردن یا تکذیب کردن اتق رقبه، یعنی ثواب آزاد کردن بنده به او عطا میکنه، که لابد به ازای اون تعداد جنی های مؤمن، کسانی که تصدیق کردن پیغمبر رو، و شیاطین که تکذیب کردن، یه چنین ثوابی رو خدا بهش میده. این رو باید در مستدرک هم نقل شده. باز در روایات نقل شده که هر کس خواندن این سوره رو تداوم ببخشه، پیامبر رو در خواب میبینه و اون چیزی که بخواد رو میتونه از پیغمبر سوال بکنه. از این دست روایات هست، اما اینکه 40 روز بخونه مشکلش حل میشه رو من پیدا نکردم، ندیدم در روایات. من عرض میکنم به این خواهر عزیز و همه شنوندگان محترم که ما قبل از این که و در کنار دعا کردن ها، توسل پیدا کردن ها و ختم گرفتن ها، باید اون تکالیفی که دین و قرآن به عهده ما گذاشته رو انجام بدیم. مشکل رو ریشیابی بکنیم، ببینیم که این مشکل از کجا نشأت گرفته، اون ریشه ها رو بشناسیم و از بین ببریم، علت ها رو بررسی بکنیم، تلاش بکنیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم، در کنارش دعا بکنیم. نه اینکه دعا رو بنشونیم بگیم مثلا کسی مشکلش مشکل تحصیلی است، مشروط شده یا درساش عقب مونده، شروع کنه دعا کردن. خب این در قبل از اینکه دعا کنه باید درساشو بخونه، باید اون وظیفه خودش انجام بده. بله، در کنارت خوندن بگه خدا من کار خودم رو انجام دادم، تو کمکم کن. درست. یا توسل پیدا کردن یا ختم گرفتن، اینها نباید جایگزین اون تکالیف ما بشه. این نکته مهمی است که این عزیز شنونده و همه شنوندگان باید دقت داشته باشن.
بله، امیدواریم که این خانم محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد.
برنامه قانون رجعت در این مورد کلن برامون صحبت بکنم، و اینکه شهدای جنگ تحمیلی ما تو این رجعت بازگشتشون کامل هست یا نه.
ببخشید، یعنی چه کامل هست؟ میشه توضیح
بدید؟ کلن مثلا میخواستم در مورد رجعت صحبت بکنن، برامون روشن بشه که چه حالتی هست و شهدای ما هم تو این قضیه رجعت بر میگردن.
بله، انشاءالله سوالتون مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن.
بله، بحث رجعت.
بله، درباره رجعت که مسئله مهمیست که از اعتقادات شیعه هست، چند نکته رو تذکر میدم بنده. یکی اثبات رجعت، که آیات فراوانی در قرآن دلالت بر رجعت داره، از جمله و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب آیاتنا فهم یوزعون، روزی که ما از هر امتی یک گروهی رو، یک فوجی رو محشور میکنیم و اونجا برمیگردن. خلاصه که این روز قیامت نیست، چون در روز قیامت بخشی از مردم محشور نمیشن بلکه همه محشور میشن. ولذا در ذیل این آیه روایات متعددی نقل شده که فرمودن که مراد از این حشر و این بازگشت در رجعت قبل از قیامت. از جمله امام صادق علیه السلام فرمود آیه فوق در رجعت و این آیه در قیامت، و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همشون رو محشور میکنیم، هیچ کس رو باقی نمیذاریم، که در قیامت همه محشور میشن اما در رجعت بخشی که بعداً عرض خواهیم کرد این بخش کیا هستن. در این رابطه آیات فراوانه، بیش از 10 آیه از آیات قرآن به حش به رجعت تنزیل شده و تفسیر شده. روایات هم که در این زمینه خیلی زیاده. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، علامه مجلسی فرمودن که قریب 200 روایت ما در زمینه رجعت داریم، یعنی تقریبا اتفاقی است که روایات در زمینه رجعت متواترند، یعنی در اصل رجعت روایات شیعه قطعا متواترند بدون تردید. که قریب بیش از 160 موردش رو خود علامه مجلسی در بهار نقل کرده، بیش از 160 روایت رو در زمینه رجعت نقل کرده. که حالا من یک روایتش رو میخونم که در آینده هم به دردمون میخوره. امام صادق علیه السلام فرمود که اولین کسی که زمین برای شکافته میشه و برمیگرده به دنیا حسین ابن علی علیه السلام، و فرمود که رجعت عام نیست، عمومی نیست، و ان الرجعت، دنبال همین حدیثه، و ان الرجعت لیست به عامته، رجعت عمومیت نداره، و هی خاصتون اختصاصی است، لا یرجو الا من محض ایمان محضا او محض شرکه محضا، کسانی برمیگردن در رجعت که یا ایمان محض داشته باشن، یعنی مؤمن محض باشن، مؤمن خالص باشن، یا مشرک خالص باشن، گروه دیگه در رجعت بر نمیگردن.
بله، یه مختصر توضیح بفرمایید که اصل رجعت چی هستش.
رجعت به این معناست که قبل از قیام قیامت و بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، گروهی از کسانی که از دنیا رفتن بر می گردن به دنیا و در دنیا مدت دیگه زندگی می کنن. حالا یا اگر مثلا کشته شده بودن با مرگ طبیعی از دنیا می رن، و اگر با مرگ غیر شهادت از دنیا رفته باشن با شهادت از دنیا می رن. یعنی دوباره کسانی که مردن بر می گردن به دنیا و مدت دیگری در دنیا زندگی می کنن و دوباره باز از دنیا میرن تا قیامت که دوباره اعمال رسیدگی بشه. این بازگشت به دنیا رو بهش میگن رجعت، و این در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام اتفاق خواهد افتاد. این رجعت اختصاص به شیعه نداره. رجعت در امتهای گذشته اتفاق افتاده که آیات فراوانی در قرآن ما داریم که رجعت گروه‌هایی از کسانی که از دنیا رفتن رو بازگو می‌فرماید. از جمله آیه 259 سوره بقره هست که در رابطه با عزیر پیغمبر، او کلذی مر علی قریتن، که عزیر داشت از قریه عبور می‌کرد و اونجا مرده‌های رو دید، تعجب کرد که چطور اینها چطور محشور میشن، که خداوند جانش رو گرفت و 100 سال مرد. بعد از 100 سال دوباره خداوند زندش کرد، خودش و حیوانی که همراهش بود، و نشونش داد که خلاصه چطور زنده میشه. خب عزیر رجعت کرد به دنیا بعد از 100 سال. یا باز در همین سوره بقره از زنده شدن گروهی که اینها از طاعون فرار میکردن و از شهرشون بیرون رفتن، ولی همگی یک جا مردن. اینها به دعای یکی از پیامبران الهی به نام ارمیا یا حزقیل، که چون در روایات متعدد هست، خداوند اینها رو دوباره زنده کرد و اینها دوباره به زندگی برگشتن و مدتی زندگی کردن و همون پیغمبر شد پیغمبرشون و هدایتشون کرد. این هم در سوره بقره آیه 243 اومده، الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، که اونجا هم سرگذشت اینها اومده. یا زنده شدن اون برگزیدگان بنی اسرائیل با دعای حضرت موسی، اون 70 نفر که مردن، حضرت موسی تقاضا کرد و دعا کرد اینها دوباره زنده شدن، یا خود اصحاب کهف و افرادی از این قبیل که اینها بعد از مردنشون دوباره زنده شدن. بنابراین رجعت اختصاص به ما نداره که بگیم اعتقادی است که اتفاق نیفتاده و یه اصل کلی است که همه مسلمان‌ها از پیغمبر نقل کردن در روایاتشون، و اون این که اون چه که در امت‌های دیگه اتفاق افتاده اون نعلم به نل عیناً در امت ما هم اتفاق میفته. خب یکی از اون چه که در امت‌های گذشته اتفاق افتاده همین بحث رجعته، پس در ما هم در امت اسلام هم باید این رجعت اتفاق بیفته. حاصل این که اصل رجعت از نظر شیعه، از نظر اعتقادات شیعی قطعی و روایاتش هم همطور که عرض کردم متواتره که علما همشون ادعای تواتر کردن از جمله مرحوم علامه مجلسی، ولی در جزئیاتش اینجوری نیست. در جزئیاتش ما به حد تواتر شاید یا نداشته باشیم یا خیلی کم، مثلا مثل رجعت امام حسین علیه السلام تقریبا به حد تواتر رسیده. روایاتی که حکایت از این دارن که اولین کسی که رجعت میکنه امام حسین هست، یا جزئیات این که حکومتش چقدر طول میکشه، چطور حکومت میکنه که داره که انقدر حکومت حضرت طولانی میشه که ابروهاش میاد جلو چشمشون میگیره و یعنی انقدر پیر میشن که به اون شکل. روایات در این زمین، در زمین امام حسین هم شاید نزدیک به تواتر باشه یا اقلا به حد استفاضه رسیده، ولی در اصل رجعت قطعا روایات متواترن، چنانکه آیات هم عرض کردم آیات متعددی دلالت دارن. نکته بعدی که اشاره باید بکنیم کسانی که رجعت میکنند، در اون حدیث امام صادق گفتیم که مؤمن محض رجعت میکنه و مشرک محض، اما تو بعضی از روایات مصادیقی از این افراد معرفی شده، مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که وقتی که حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنن با همون اسم خاص حضرتی بعد از جا بلند شد، حدیث اومده فرمود وقتی که ایشون قیام میفرمایند خداوند از پشت کعبه 27 نفر رو بیرون میاره که 15 نفرش از قوم حضرت موسی هستن و 7 نفر اصحاب کهف، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، عبادتجانه انصاری و مالک اشتر. این در یک روایت اومده که این روایت در بهار و تفسیر عیاشی نقل شده که اینها گروهی از کسانی بودن که رجعت میکنن. در روایت دیگه مقداد هم اضافه شده به این جمع، و در روایت فراوانی از امام صادق علیه السلام با سندهای بسیار عالی نقل شده که هر کس 40 صبح اون دعای معروف عهد رو 40 صبح بخونه این از یاوران حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود، و اگر قبل از ظهور حضرت مهدی از دنیا بره خداوند او رو دوباره زنده میکنه و بر میگرده به دنیا و جز یاوران حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. اتفاقا مضمون همین مطلب تو همون دعا هم هست، خدای اگر من قبل از این که حضرت ظهور بکنه از دنیا رفتم میخوام که من رو دوباره زنده کنی در حالی که کفن رو به خودم پیچیدم، شمشیرم دستم، نیزم آماده هست، با اون مشخصات میخوام برگردم و در رکاب حضرت بجنگم. این تو هم مضمون همون دعا هم هست، و این دعا هم عرض کردم سندش سند بسیار خوبی است که میفرماید کسی این دعا رو 40 روز بخونه این جزء کسانی خواهد شد که اگر قبل از حضرت مهدی از دنیا رفته باشه دوباره در دوران رجعت برمیگرده و از یاوران حضرت مهدی خواهد بود. چند تا حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که یک اصل کلی رو بیان فرمودن که تقریبا پاسخ این خواهرمون هم تو این اصل کلی میتونه قرار داشته باشه. فرمودن لیس احد من المؤمنین قتل الا سیرجع حتى يموت، هیچ مؤمنی نیست که کشته بشه مگر اینکه این به زودی در دوران رجعت بر میگرده تا با مرگ طبیعی از دنیا بره و برعکس. از این روایت میشه استفاده کرد کسانی که در راه خدا به شهادت میرسن کشته میشن، اینها قطعا در دوران رجعت بر میگردن که دوباره با مرگ طبیعی از دنیا برن. البته این قید مؤمن اینجا قابل توجهه، درست که این مؤمن بار مفهومی عمیقی داره که حالا ما دیگه جزئیات واردش نشیم، ولی در روایت داره که هیچ یکی از مؤمنین نیستن که کشته میشن مگر اینکه اینها برمیگردن تا دوباره در دوران رجعت تا به مرگ طبیعی از دنیا برن. در روایاتی که وارد شده که امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین، بقیه ائمه علیهم السلام، پیامبران اینها رجعت خواهند داشت، در این زمینه هم روایات فراوان هست. منتها همطور که عرض کردم این روایات دیگه به حد تواتر نرسیده، بنابراین تو مباحث کلامی به درد نمیخوره. تو مباحث کلامی ما خبر متواتر میخواییم، برای اثبات یک بحث کلامی خبر باید متواتر باشه. در مورد اصل رجعت اخبار متواترن، ضمن اینکه آیات قرآن هم بود که دیگه معید و محکمتر شد، اما در جزئیاتش نه. در همین حدی که میشه گفت که بله چنین روایاتی نقل شده و از این روایات چنین استفاده هایی میشه. این بحث خلاصه بود راجع به رجعت، که حالا اگر این خواهر یا شنوندگان محترم میخوان که اون روایاتی که من عرض کردم که تعدادشون خیلی زیاد هست، اون روایات را میخوان ملاحظه بفرماین، بهار اونجا مراجعه بکنن. همین تحت عنوان باب و رجعه مرحوم علامه مجلسی حدود 162 تا روایت رو نقل کرده، اونجا میتونن این روایات رو ملاحظه بفرماین. پاسخ این خواهرمون این شد که اون گروهی که کشته شدن اگر از جمله مؤمنین باشن، بله، شهدایی که در جنگ تحمیلی یا در جاهای دیگه به شهادت رسیدن اگر در زمره مؤمنین باشن در دوران رجعت برمیگردن
ان شاء الله. با آرزوی تعجیل در فرج امام زمان و امیدواری این که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن، میشنویم سوال بعد.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
خسته نباشین. با تشکر از برنامه خوبتون می‌خواستم سوال بکنم که این دفعه با مسئله که من خیلی سعی میکنم که در مقابل سختی ها و ملایمت زندگی بشم، بتونم دوام بیام با اون چی که خدا میخواد باشم. خیلی سعی کردم که مثلا اون چی که خدا میخواد باشم ولی نتونستم. مثلا یه مدت خوب هستم اینها، ولی خب بعد دوباره مایوس میشم، زود نامید میشم اینها. چیکار کنم که مثلا امیدی سر وقت نامیدی سر وقتم نیاد اینها؟
خودتون معرفی میفرمایید.
بله، من از تهران تماس میگیرم، خانم زاهدی هستم از تهران.
بله، میشنویم توضیحات استاد محمدی رو.
بله، خب همینقدر ایشون متوجه هستن که نباید ناامید بشن، نباید صبر از دست بدن، باید مقاومت بکنن، خودش قدم بلندی است. ضمن این که خب ما هم توصیه میکنیم که ایشون چنان که قرآن توصیه کرده، واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، ما توصیه میکنیم این خواهر رو که به صبر و نماز متوسل بشن. هر جا که احساس میکنن که حالا مشکلی براشون پیش اومده، حتما وضو بگیرن، دو رکعت نماز بخونن و اون کار خودشو میکنه. هر جا که احساس میکنن که دارن ناامید میشن یا مشکلشون داره عمیق‌تر میشه، اونجا کارشون این باشه که دو رکعت نماز رو بخونن. البته در مورد صبر هم گفتن مراد روزه، که حالا اگه گاه گاهی هم ایشون موفق بشن که روزه هم بگیرن خوبه. ضمن این که توصیه میکنیم که برای این که ناامید نشن، بیشتر خدا رو بشناسن، با اهل بیت بیشتر آشنا بشن. اگر خداوند و صفات او رو بشناسن، دیگه هرگز ناامید نخواهند شد. و اگر با اهل بیت آشنا شدن، خود محبت اهل بیت و ارتباط با اهل بیت آنچنان انسان رو دلگرم میکنه و آنچنان انسان رو امیدوار میکنه که دیگه یأس و دلمردگی در زندگی انسان جایی نخواهد داشت. البته کارهای دیگه هست در زمینه ایمان، هرچی ایمان بالا بره امید قوی تر میشه. اصلا اعتقاد به قضا و قدر خیلی مؤثره. اگر انسان اعتقاد پیدا کرد که کارها دست خداست و خدا هم حکیمه و کار غیر حکیمانه نخواهد کرد، این خود به خود این ناامید نمیشه. یه خب اگه مصلحت ما بود، خود خدا مشکل حل میکرد، پس ما دیگه نباید ناراحت بشیم. نه تنها ناراحت نمیشه، بلکه نمیترسه هم، که در اون سخن حضرت علی علیه السلام میفرمود که قضا و قدر خودش حفاظی است که انسان رو حفاظت میکنه، که انسان دیگه نباید بترسه. اگر اجل دست خداست، دیگه من برای چی بترسم؟ اگه کار همه دست خداست، چرا من ناامید بشم؟ ناامید اون زمانی است که انسان خیال کنه کار دست انسان‌های ضعیف و بد هست. اگر دست او هست که حکیم است و قادر است و رحمان و رحیم است، دیگه ناامیدی معنا نداره. به هر حال شناخت خداوند متعال، پی بردن به صفات خداوند متعال، آشنایی با اهل بیت و استعانت به صبر و صلات رو ما توصیه میکنیم.
بله، خیلی ممنون. از خداوند میخواییم که ما رو جز صابرین قرار بده. اما سال بعد.
در رابطه با این کشته شدن شیطان که به دست آقا امام زمان انجام خواهد شد، باز آیه استاد محمد فرمودن که بازم گناهی خواهد بود، از طریق چه کسی این وسوسه خواهد شد؟ اگه شیطان وجود نداشته باشه چه کسی مردم رو وسوسه خواهد کرد که بازم گناه کنن؟
ایشالا سال تو مطرح میشه. از کجا تماس میگیری؟
از ارومیه.
تحصیلات رو میتونم بپرسم؟
دیپلم.
بله، هرچند سوال تکراریه ولی باز اشاره جناب استاد محمدی به فرمان ممنون میشه.
عرض کنم در مورد این که ابلیس کی از دنیا میره و کی نابود میشه، چون از خدا خواست که خداوند تا قیامت بو مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، خدا هم فرمود فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. این وقت معلوم کیه؟ اقوال مختلفی، یه دو گفتن که تا همون قیامت، یه دو گفتن نه یه تا قیامت بود، یه خداوند میفرمود تا وقت معلوم بهش، میگفت باشه تو از منذرینی، یعنی در فاصله بین سوره اول و سوره دوم دیگه زنده نیست. بعضی اینجوری گفتن. ما گفتیم که نه، قول سوم هم اینه که بگیم در زمان حضرت مهدی علیه السلام به دست خود حضرت مهدی یا بر حسب بعضی از روایات به دست امیرالمومنین علیه السلام کشته میشه. اینم یک قول دیگه است در کنار اقوال دیگه. اقوال دیگه هم هست و ما گفتیم که مرحوم علامه این قول رو تقویت کردن که ابلیس در بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام به دست خود حضرت یا به دست امیرالمومنین علیه السلام کشته میشه. اما اینکه ایشون فرمودن پس کی دیگه انسان‌ها رو وسوسه میکنه؟ خب شیاطین که فقط ابلیس که نیست، خود انسان‌ها شیطانن. من الجنت و الناس، خب اون شیطان‌های انسی هستن، شیطان‌های جنی هم هستن، ابلیس کشته میشه. یکی از مصادیق رئیس شیاطین و اون کسی که با حضرت آدم سجده نکرد به حضرت آدم و وسوسه کرد حضرت آدم و حوا رو، اون کشته میشه که بحثش در قرآن اومده، نه اینکه همه شیاطین و همه ابالسه کشته بشن. پس پاسخ این برادر عزیز اینه که بر فرض که ما این قول رو قبول بکنیم که قول قوی هم هست، گفتیم ابلیس کشته میشه نه اینکه شیطان ریشه‌کن میشه. شیاطین هستن، عرض کنم که امام فرمود که شیطان آمریکا شیطان بزرگه، واقعا شیطان بزرگی است. حالا ابلیس که نیست، قطعا آمریکا ابلیس نیست، اما شیطان هست و شیطان بزرگی هم هست. این شیاطین هستن در اون زمان و بله قدرت‌های شیطانی رو هم امام زمان علیه السلام از زمین برمی‌داره، اما شیطان‌های کوچولو که هستن، اون شیطانک‌هایی که حالا چه از انسان‌ها باشن چه از جن باشن، اونها که هستن.
بله خیلی ممنون. با برنامه پرسش و پاسخ خدمت شما عزیزان هستیم. در فرصت باقی مونده میشنویم یک سوال دیگر.
خدمت شریفتون هست و این برنامه‌ای که راجع به حضور شریفتون هست و که بحث امیرالمومنین راجع به زن در نزول بلاغه، بعضی از کلمات خسارشون بود مطرح شده بود، بزرگواری اونجا صحبت میکردن، ایشون گفتن که بر فرض قطعیت سند مثلا ما حالا راجع به صحبت میکنیم، در حالی که اصلا نزول بلاغه ایشون تصریح کرد، گفت که نزول بلاغه میدانید که به سلام مرسله، در حالی که نزول بلاغه درسته که سندها ذکر نشده، ولی اولا جناب سید رضی به هر حال خانواده بسیار متشخصی بودن در بغداد و عراق، این کاملا مشخص بود که ایشون حرف مرسلی رو نقل نمی‌کنه، از شخصیت ایشون اصلا بعید اینجوری پیداست که اصلا شخصیت ایشون خود به خود سند بوده. علاوه بر این که بعضی از بزرگان تحقیق کردن و سند نهج البلاغه رو قبل از تولد رضی استخراج کردن، اینطوری است که نهج البلاغه مرسل باشه. چه اینو خواستم عنایت بفرمایید به گوش مسئولین برنامه برسونید، خیلی ممنون میشم.
بله
ارز کنم که فرمودن که نهج البلاغه مرسل نیست، اگر مرادشون خطبه ها و فرمایشات حضرت هست، ما هم تایید میکنیم که بسیاری از اینها قبل از مرحوم سید رضی در کتاب های دیگه نقل شده که اونا اسمش نهج البلاغه نیست. خطبه ها در کافی اومده، همون اسمش اصول کافی است. در احتجاج اومده، در جاهای دیگه، البته احتجاج بعد از نهج البلاغه نوشته شده. این که فرمودن که نهج البلاغه مرسل نیست، اگه مرادش این باشه که فرمایشات حضرت مرسل نیست، جاهای دیگه دیگران نقل کردن و اونها سند داره، این درسته. و این که فرمودن که نهج البلاغه سند داره، اینم درسته. اسناد نهج البلاغه، مصادر نهج البلاغه کتاب‌های مستقلی نوشته شده. اما وقتی ما میگیم نهج البلاغه، منظورمون همین کتابی است که مرحوم سید رضی جمع کرده. معقول نیست که بگیم قبل از سید رضی نهج البلاغه سند داشته، چون نهج البلاغه یعنی کتابی که مرحوم سید رضی در قرن چهارم جمع آوری کرده. بله، قبل از سید رضی همین فرمایش یا شبیه یا نزدیک به همین فرمایش رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، اون سند داره و در کتاب‌های دیگه. اما اینکه نهج البلاغه موجود که کار مرحوم سید رضی است که بخش‌هایی از خطبه‌های حضرت رو اونم با تقطیع مرحوم سید رضی جمع کرده، اینها رو یک کتاب کرده اسمش هم بودش نهج البلاغه، این سند نداره. اینم که عرض کردیم سند نداره مرسله، معنیش این نیست که حالا اینها عرض کنم خدای نکرده، نه، خود کلام داد میزنه که من کلام انسان‌های عادی نیستم. یعنی خود نهج البلاغه، خود محتواش فریاد میزنه که این سخن سخن امیرالمومنینه. اما این کتاب با همین شکلش که سید رضی جمع کرده بهش میگن کتاب مرسل، مسند نیست. مسند زمانی بود که سید رضی از خودش که نقل کرده سلسله روات رو تا امیرالمومنین نقل بکنه، بگه من از فلانی نقل میکنم، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، تا برسه به خود حضرت. ولی این کار رو سید رضی نکرده و حذف کرده. ما هم تایید میکنیم که سید رضی و برادر سید مرتضی از اعاظم علمای شیعه هستن. خودش ادیب بوده، شاعر بوده، فقیه بوده، برادرش از فقهای بزرگ، از متکلمین بزرگ و از خانواده بسیار با عظمت. اینها رو تایید میکنیم، اما هیچ کدام از اینها باعث نمیشه که ما در تقسیم بندی کتابها اون مطالبی که خب به هر حال حدیث مسند حدیثی است که سلسله سند از راوی تا امام ذکر شده باشه، و حدیث مرسل حدیثی است که یکی یا همش افتاده باشه، شما در نهج البلاغه هیچ سلسله سندی رو ملاحظه نمی‌کنید. وگرنه ما هم تایید می‌کنیم فرمایش این برادر عزیز رو که اکثر این فرمایشات در کتاب‌های دیگه مسندن اومده، اکثر فرمایشات حضرت در کتاب‌های دیگه نه در نهج البلاغه مسندن اومده. اما این که بگیم قبل از سید رضی نهج البلاغه سند داشته، این همونطور که عرض کردم که معنا نداره، چون نهج البلاغه در واقع محصول سید رضی است. او این کار رو کرده، او جمع آوری کرده. بله، قبل از او مفصل تر خطبه ها و اکثر این خطبه ها در کتاب های معتبر شیعه جمع آوری شده و بعضی از علما اومدن مصادر نهج البلاغه رو به عنوان کتاب های مستقل نوشتن، کتاب هاشون هست، اسناد بررسی شده، اینها همه درست. ولی به هر حال باز عرض میکنیم که نهج البلاغه که الان هست و این نهج البلاغه که سید رضی جمع کرده بدون سنده.
بله،
ولی باز تاکید میکنم این بدون سند بودن معناش این نیست که خدای نگرده کسی در اصل محتوا، نه، این یک اصطلاح فنیه در علم درایه، میگن این مسند این مرسله، فقط یک اصطلاح علمی است، وگرنه ارزشش جای خودش هست.
بله، تشکر میکنیم از این برادر اهل فضلمون و باز خدا رو شاکریم که شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ اشخاص فریخته‌ای هستند و با دقت و حساسیت که تماس میگیرن و نقطه نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن. جناب استاد محمدی، یک چند دقیقه ما فرصت داریم و به یک سوال مستقلی هنوز نمیرسیم با اینکه سوالات زیاده. اگه مایلید یک بحث اخلاقی تربیتی در اینجا داشته باشیم. بحث شیطان یکی از بحث‌هایی بود که امروز مطرح کردید شما. شما اگه بفرمایید که راه‌های نفوذ شیطان اصولاً چه چیزایی است؟ مستقلاً برخورد می‌کنه یا از راه‌های همین طبیعی وارد میشه؟ اینها رو ابزاری قرار میده؟ ممنون میشم.
البته اینکه استقلال نداره که خب قطعی است. شیطان مستقل نیست. شیطان کلب دست‌آموزه. ولی اینکه از چه راههایی در وجود انسان وارد میشه و وسوسه میکنه انسان رو، به طور مقدم عرض میکنم که به هر حال این چراغ سبز نشون دادن از طرف خود انسان هست. اگر انسان به شیطان چراغ سبز نشون نده، شیطان راهی برای وجود ورود در وجود انسان و وسوسه او نداره. اما این چراغ سبز ها از چند ناحیه ممکنه باشه. یکی از ناحیه اعتقادات، هر ضعف اعتقادی و هر باور خرافی که در وجود انسان باشه، این جاپایی است برای ورود شیطان. میاد از همونجا شروع میکنه وسوسه کردن و انسان رو منحرف میکنه و گمراه میکنه. به همین دلیل ما باید باورهامون رو مستدل، برهانی و محکم بکنیم. یعنی با آیات و روایات، با برهانهای عقلی ما همه اون خرافه های احتمالی باورهامون رو از بین ببریم. این قدم اولی است که باید برداشته بشه. راه دومی که شیطان در وجود ما میتونه وارد بشه و ماها رو تحت تاثیر قرار بده و منحرف بکنه، اون گناهانه. هر گناهی تیر مسمومی است از ناحیه شیطان که راه رو باز میکنه برای ورود شیطان. نگاه کردن به نامحرم یک تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که به قلب انسان میخوره. انسان این قلب میشه شیطانی و راه رو باز میکنه برای ورود شیطان در وجود انسان. بنابراین هرچی که انسان از گناه بیشتر پرهیز بکنه، به همون نسبت راه های نفوذ شیطان رو بیشتر بسته. سومین راهی که شیطان میتونه در وجود ما نفوذ بکنه رذایل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی یک نقطه کوری است که شیطان از اون جار رادار انسان اونو نمیگیرش. به سادگی میتونه هواپیمای شیطان از اون نقطه کور وارد وجود انسان بشن و مملکت وجود انسان رو بمباران بکنن. بنابراین باید تلاش بکنیم که رذایل اخلاقی در وجود خودمون از بین ببریم و اجازه ندیم که اینها ریشه دار بشن و جافا بشه برای شیطان. و راه چهارم دنیا دوستی و اخلاد در زمین هست، یعنی چسبیدن به دنیا، نه دنیا داشتن.
درست.
چسبیدن به دنیا، این
مفهوم کاملا جدا است.
بله، علاقه به دنیا، این علقه های دنیوی راه های بسیار مناسبی است برای شیطان. ولی اون که ممکنه چیزی که انسان بهش علاقه داره چیزی خیلی کوچیکی باشه.
درست.
طرف داشت از دنیا میرفت، هر چی که بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، تلقینش میکردن لا اله الا الله رو نمیگفت، میگفت نشکن نمیگم. خب افراد فاضل هم اطرافش بودن، وقتی که اتفاقا نمرد، در حال اعتذار بود نمرد، بعدم بهش گفتم مرد حساب این چی بود ما بهت میگفتیم بگو لا اله الا الله، میگفتی نشکن نمیگم. گفت که اون ساعت بغلی منو بیارید. ساعت آوردن، شکست. گفت که حالا داستانشو براتون صحبت میکنم. من به این ساعت خیلی علاقه داشتم، شدیدم به این ساعت کوچولو ساعت بغلی علاقه داشتم. وقتی شما میگفتید بگو لا اله الا الله، یه چهره در مقابلم مجسم میشد که شیطان بود، ابلیس بود. میگفت اگر بگی لا اله الا الله این ساعتو میشکنم. منم میگفتم نشکن نمیگم. یعنی حتی ممکنه علاقه انسان به همین ساعت کم ارزش باعث بشه که شیطان وارد بشه و اون چیزی که میخواد رو انجام بده. بنابراین هر نوع علقه به دنیا، وابستگی به دنیا، چه کوچیک باشه چه بزرگ، هرچه بزرگتر باشه خب وابستگی بیشتر میشه، چه اون چیزی که انسان بهش علاقه داره چیز واقعا ارزشمند و بزرگی باشه، چه نه چیز کوچیک و بی ارزشی باشه، مهم اون علقه و اون دلبستگی است. اونم یک جاپاس برای شیطان. این چهار نقطه ای که عرض کردم، این چهار محور بود که هر محورش خودش میتونه باز محورهای دیگه رو باز بکنه، که اگر ما بتونیم این محورها رو سد بکنیم، شیطان اصالتاً در وجود ما جاپایی نداره، چنان که قرآن هم به این مطلب اشاره داره.
خیلی ممنون، فرصت برنامه تمام شد. امیدواریم که مباحث امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 29-10-551 و 552 هم که شماره تلفن های آشنای شماست در روابط عمومی شبکه معارف. بازم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کاندل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.